دیگه برف پرهیز کنید تا مصرف برف در کشور متعادل‌تر و منطقی‌تر گردد.
عصرتون بخیر شنوندگان محترم، ممنون و سپاسگزارم که همچنان شنونده یه شبکه رادیویی گفتگو هستید. اما حالا ازتون دعوت میکنم شنونده یه سایه روشن باشید که به مفهوم دولت و ملت پرداخته به مدت 29 دقیقه.
باید حتما پاسخ خوب باشه.
حتما باید پاسخ خوب باشه.
حتما با چالش های جدید مواجه میکنه. آقای با
چه شما یه سوال دیگه
تکیه میخواییم مثلا رو زیده باشید از فرصتی که اختصاص دادید برنامه سایه روشن.
گفتگوها سریع
و بی‌پرده. گفتگو همواره نشون داده که تلاش میکنه موضوعات مهم روز مردم رو پیگیری.
سایه روشن.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و وقت بخیر خانم ها آقایان شنوندگان گرانقدر رادیو گفتگو، همراهان برنامه سایه روشن. همطور که میدونید برنامه سایه روشن تلاش داره که مهمترین مسائل اجتماعی روز رو مورد بررسی قرار بده با حضور کارشناسان گرانقدری که به صورت حضوری و تلفنی ما رو همراهی میکنند. امیدواریم که برنامه امروز هم مورد توجهتون قرار بگیره. قرار هست که مفهوم دولت ملت رو در مدیریت بحران ها بررسی کنیم.
سایه روشن.
گفتگوهایی صریح و بی پرده. سایه روشن.
هر سایه‌ای روشنایی دارد. در دنیای پیچیده مسائل اجتماعی تنها وقتی می توانیم راه حل‌ها را پیدا کنیم که هر سایه را از روشناییش جدا کنیم. در برنامه سایه روشن با هم به عمق مسائل اجتماعی خواهیم رفت. گفتگوهای صریح و بی‌پرده برای روشن شدن جنبه‌های پنهان هر موضوع.
از چالش‌ها تا فرصت‌ها،
از نگاه‌های متفاوت تا راه حل‌های عملی.
در این برنامه نگاهی تازه به مسائل روز از سایه ها به روشنایی. با ما همراه شوید.
با ما همراه شوید و در کنار هم چالش های اجتماعی را روشن کنیم. سایه روشن.
سایه روشن، جایی که حقیقت روشن‌تر از همیشه نمایان می شود.
سایه روشن روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
در برنامه امروز افتخار داریم که در خدمت سرکار خانم دکتر سید مرجان دبیری باشیم، کارشناس رفاه اجتماعی و کارشناس اقتصادی که ما رو همراهی میکنند. در خدمت دوست دیگری هم به صورت تلفنی انشاءالله در ادامه برنامه خواهیم بود. خانم دکتر دبیری سلام بر شما، خوش آمدید به برنامه سایه روشن.
متشکرم، درود بر شما و همه شنوندگان عزیز برنامه سایه روشن.
زنده باشید. یک تعریفی از مفهوم دولت ملت به ما بدید در ابتدا تا من سوالات دیگر رو خدمتتون طرح کنم.
خب ببینید، این روزها این میشه گفت که یکی از مهمترین رابطه ها و واژه هایی که داره به کار میره. خب و این هم به عنوان یکی از حساس ترین نقطه اجتماعی ازش برداشت میشه. به زبان ساده تر میتونیم بگیم که دولت مثل یک ساختمان یک خانه است، اما ملت خانواده ایه که در اون زندگی میکنن. ساختمان میتونه ممکنه که کلنگی باشه، قدیمی باشه، میتونه جدید باشه، اما با بازسازی کردنش اون ساختمانیه برای زندگی خوب و راحت. اینه که ما میتونیم بگیم اگر که رابطه دولت و ملت به نوعی باشه که مردم بهشون اعتماد کنن، اون خانه خانه‌ایه که میتونه لوکس‌ترین خانه باشه، میتونه بهترین زندگی رو تو همون لحظه ها اونجا انجام بده اون مردم.
این توجه به این ترکیب دولت ملت با این تعریف که شما کردید، دولت ساختمانی است که ملت در حقیقت ساکنان آن ساختمان هستند. این ترکیب از کی در کشور ما رواج پیدا کرد و با توجه به ارتباطاتی که شما با بدنه دولت دارید و فعالیت‌هایی که انجام میدید، چقدر این ذهنیت و این باور در دولت مردان ما وجود داره که اون ساختمان رو انقدر مستحکم کنن که ساکنانش با آرامش و اطمینان بیشتری در اون زندگی کنن؟
بله، ببینید این از اول بوده، یعنی گزینه‌ایه که ما از بد و تولد و اینکه یک کنش جامعه شناسی در جامعه داشته باشیم این رو داشتیم. اما از کی پررنگ‌تر شد؟ از زمانی که ما جنگ تحمیلی رو در ایران مشاهده کردیم. زمان جنگ تحمیلی ایران و عراق بود که هیچی، حالا من میگم خیلی فاصلش بیشتر بوده، اما از جنگ 12 روزه بگیرید تا جنگ تحمیلی سوم که الان درش هستیم و در حالت آتش‌بسیم، مردم متوجه شدن که اگر رابطه صمیمی و تنگاتنگ بین دولت و مردم نباشه، پس این در واقع شاکله ایران اسلامی ما خیلی شل میشه، خوب استوار نخواهد بود. اما زمانی گفتم این صورت میگیره که اعتماد بین دولت و مردم باشه. ببینید مردم در واقع به نوعی ولی نعمت دولت هستن. اگر که اعتماد نکنند به مردم، مسئولینمون این جامعه دچار مشکل میشه و بحران. حالا ما میخواییم اینو ببریم به اون منزله که الان مردم پای کارن، گفتن میدان با شما و خیابان‌ها با ما. من یه مقاله‌ای رو داشتم، 70 روز زایمان دشوار یک نظم نوین، و این خیلی قشنگه. اگر که من یه توضیح کوچولو در موردش بدم.
بله خوشحال میشیم.
ما نظم نوین رو معمولاً تو چی تعریف می‌کنیم؟ تو پادگان‌های نظامی. همیشه فکر می‌کنیم نظم در اونجا خیلی بیشتره، یعنی از زمانی که شناخت داشتیم نسبت به این موضوع. اما اون چیزی که امروزه داره معنیش برای ما تداعی میشه و ما داریم در موردش صحبت می‌کنیم اینه که نظم بنیادین، واژه همین خود نظم در جامعه چجوریه. الان ما شاهد این هستیم که از تولد نظم از دل آشوب خب بودیم، نظمی که از زبان ساده میتونیم بگیم که نه در اون بخشنامه ای رو ما دیدیم، نه ما ابلاغیه ای رو دیدیم که به مردم دیکته بشه که آقا خانم تشریف ببرین توی خیابون ها و نگهداری خیابون ها رو داشته باشید. پس این میتونیم بگیم که این همبستگیه، این در واقع استمرار یک اراده ای که بین غریبه ها، یعنی من اصلا طرف رو نمیشناسم، اون کسی که در خیابون کنار من ایستاده رو نمیشناسم، اما به واسطه جنگ شناختی یا به واسطه اون دوست داشتن ایران هم کنار هم دیگه هستیم. و پایگاه ما چی میشه؟ اینجاست که پدیده گرد آمدن مردم ذل یک پرچم، اون هم پرچم ایران اسلامی هست که مردم رو کنار هم دیگه جمع کرده، و همین جمع شدنه باعث شد که کسی نتونه حتی نگاه چپ هم به ایران داشته باشه.
خانم دکتر، در تعریف ما مجددا به این بحث خیابان‌ها و حضور مردم میرسیم، بحث خیلی مهمی است، اما میخوام مرحله مرحله پیش بریم. با تعریف که شما از دولت و نسبتش با ملت ارائه دادید، ملت ساکنان ساختمانی هستند که ما اون رو دولت میدونیم. با توجه به موضوع برنامه یک تخصیصی داره و ما داریم مفهوم دولت ملت رو در مدیریت بحران‌ها بررسی میکنیم، در زمان بحران به طور طبیعی ساکنان هر ساختمانی به سمت جای امن اون ساختمان میرن.
بله.
برای اینکه جان خودشون رو حفظ بکنن.
بله.
و تاب‌آوری بیشتری داشته باشن. جای امن دولت در بحرانهایی که پشت سر گذاشتیم به نظر شما کجاست؟
جای امنشون در کنار مردم بودنه، که اگر مردم رو کنار بگذارن دولت هم از بین میره.
بله.
چون شاکله یک دولت وجود مردمه. اصلا ما بخوایم دولت رو تعریف بکنیم، جمعیت، حاکمیت، حکومت و اون کشوره. خب دولت ما هر چهارتایی رو الان داره و در کنار هم بودنه. جمعیت یعنی همین مردمی هن که هستن، حاکمیت در ظلش رهبری هست و دولت داره این کار رو میکنه. حالا مدیریت جامعه ما در حال حاضر با دولته. اگر اینها در کنار هم دیگه این چهار تا مورد جمع نشه، پس دولتی هم وجود نداره.
از یک منظر دیگری منظورم بود خانم دکتر، در حقیقت از نسبت ملت به این موضوع نگاه بکنیم، ملت در بحران ها به کدام بخش از دولت میتونن پناه ببرند و به کدام بخش از دولت میتونن اعتماد بیشتری داشته باشن؟ مثلا به طور مثال در بحران ها کسانی که در حوزه انرژی فعالیت می کنند در دولت بیشتر کارشون نمود پیدا میکنه و مردم موقعی که میبینن اونها خدمتگزاران راستینی هستند انگار امنیت بیشتری حس میکنن. یا مثلا نقش بسیار مهمی که دولت در تامین ارزاق عمومی در دو جنگی که پشت سر گذاشتیم ایفا کرد. این جایگاه امنیست که دولت برای ملت میسازد. میخوام از این منظر ببینم شما چطور میبینید نسبت ملت و دولت رو.
خب ببینید الان امنیت در کشور ما داره حرف اول رو میزنه. خب ما به دولت اعتماد داریم به واسطه همین امنیتی که داره بر ما برقرار میکنه، به نیروهای نظامی که دارن دفاع میکنن از کشورمون ما اعتماد داریم. طی این جنگی که الان رخ داده، جنگ تحمیلی سوم و 70 روز مقاومت مردم که اگر نبودن نیروهای انتظامی، نظامی و حتی نیروهای مدافع ما، حتما این شاکله کشورمون از بین میرفت و آشفته میشدن مردم ما. و در کنار این هم ما مردم با اعتماد داریم به اینکه کشور و در رأسش دولت صرفا به هدفهای نظامی ما پایبند نیست، که نیازی که به امنیت غذایی ما بپردازه، به تأمین کالاها. ببینید تو جایی که من بودم، یعنی در سنوات گذشته، تأمین کالای اساسی در کشور و عدم کمبودش، این یکی از میشه گفت بهترین و مثبت‌ترین نقطه‌ایه که یک دولت میتونه داشته باشه. اگر در کنار همدیگه اینها رو بتونه دولت بچینه، یعنی علاوه بر امنیتی که ایجاد میکنه، نسبت به دیدگاه مردم، نسبت به زندگی مردم، نسبت به اون چیزی که یک نیاز اساسی مردم در جامعه ما هست بیخیال نباشه و این اعتماد رو برای مردم ایجاد بکنه، خب مردم هم در کنارشون خواهند بود.
بسیار عالی. ارتباط تلفنی می‌خوام دکتر برقرار شده با آقای دکتر داوود امینی، مدیر کل سابق سازمان‌های مردم نهاد وزارت کشور. بحث رو با ایشون پی بگیریم، ببینیم نظر ایشون در این زمینه چگونه است. آقای دکتر امینی سلام بر شما، خوش آمدید به برنامه سایه روشن.
سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی دستن در کاران و تمام شنوندگان عزیز رادیو گفتگو.
زنده باشید. بزرگوارید. آقای دکتر، شما ممنون میشم در مورد نقش و اهمیت تعامل دولت با مردم خصوصا در شرایط خاص مثل شرایط جنگی برای ما بگید و اینکه این ارتباط و تعامل چه کاردکردهایی میتونه در جهت انسجام دولت ملت داشته باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد که حضرت امام در صحیفه نور جلد 30 صفحه 4 ایشون می‌فرمان که مردم در همه امور باید مشارکت بدهیم و دولت به تنهایی نمیتوانه که این بار بزرگی که بر دوش ملت هست رو برداره. و رهبر شهیدمون هم باز ایشون فرمودن که بار اداره جامعه دولت به تنهایی نمیتونه به دوش بگیره، بلکه با کمک مردم هست. از صحبت دو بزرگوار که بسیار منطقی هوشمندان هستش این هست که هر دو، چه دولت چه ملت، بایستی کمک بکنن. مؤلفه هایی که الان دولت میتونه تو این وضعیتی که الان هست عهده‌دار باشه، مهمترینش تأمین معیشت مردم هستش، تأمین امنیت روانی مردم، امنیت اجتماعی مردم. خب نیروهای مسلح به خوبی کارشون رو انجام میدن، به حمدالله با ظفر و پیروزی این جنگ رو پشت سر گذاشتیم و انشالله پشت سر خواهیم گذاشت. ولی دولت بایستی از حیث تأمین امنیت روانی اجتماعی اینجا نقش به سزایی داره. قطعا مردم هم باید این باری رو که هستش کمک بکنن و به عنوان بازوهای قویه دولت در کنار دولت باشه.
آقای دکتر، تعامل بین دولت و ملت رو در نبرد رمضان و جنگ تحمیلی سوم چطور ارزیابی میکنید؟ شما از منظر کسی که ارتباط داشتید با سازمان‌های مردم نهاد.
ببینید مهمترینش همین مشارکته. شما همین تجمع خیابانی مردم در واقع قوت قلبیه برای دولت و اینها در واقع میتونه یک مهر تاییدی باشه بر عمل کرد. اون چه که وظیفه مردم هست به خوبی انجام دادن. ما باید قدردان این مردم، این ملت شریف باشیم. اون چه که گردن دولت مردان هست، به خصوص در حیث عرض کردم این گرانی ها، تأمین امنیت، امنیت اجتماعی و روانی که بسیار مهمه، و دولت اینجا دیگه باید نقشش رو به خوبی ایفا بکنه. در واقع حالا با احتکار، با عرصوت بازار، کنترل همه مواردی که دیگه در واقع ابزارهاش دست دولت هست، باید مثل مردم به میدان بیاد. اگر مردم به میدان بیان و دولت بخواد این میدانداری رو نکنه، قطعا اینجا یه کار به اصطلاح تعاملی نمیتونه صورت بگیره.
به یاد گفته چند نفر از وزرا افتادم که در این شبها به تجمعات مردمی رفتند و موقعی که خبرنگار با اونها صحبت میکرد از آن داشتند که ما برای گرفتن انرژی و امید به میان مردم آمدیم و مخصوصا دولت مردانی که در دیپلماسی نقش مهمی داشتند. بسیار سپاسگزاریم آقای دکتر، ممنونم که همراه ما بودید. و
در هر حال این نیروی مردمی به صورت خودجوش، هدفمند، خیرخواهانه اومده و یک نقش مهم و اساسی رو توی این دو ماه و اندی روز که قریب به 3 ماه داره میشه رو در خیابانها به عهده گرفته.
بله.
نیروهای مسلح ما هم که به حمدالله با قوت و توانمندی بسیار بالایی در میدان هستند. دولت هم باید به اصطلاح با همینطوری که مردم اومدن به میدان، باید به میدان بیان و دولت مردان در کنار مردم و مردم در کنار دولت مردان انشالله این عرصوت ایام رو به خوبی سپری
بکنیم انشاءالله. آقای دکتر امینی، چون به این موضوع اشاره کردید، من این رو اضافه بکنم، با توجه به اینکه یک بخش مهمی از اونچه پشت سر گذاشتیم در نبرد رمضان بحث نبرد دیپلماسی بود،
بله،
باید به این نقش اشاره بکنیم که حضور مردم در خوبانها و میدانها اونطوری که فرمودید، سکه خانم دکتر دبیری هم به اون اشاره کردند، دست مردان دیپلماسی رو پر کرد برای اینکه در میز گفتگو
دقیقاً
در حقیقت بتونن حرف و خواسته مردم رو به کرسی بنشانند و کنار نیان و کوتاه نیان از این حقوق.
بله. به حمدالله نظام مقدس جمهوری اسلامی مبتنی بر مردم سالاری و جایگاه ممتازی رو برای مردم در نظر گرفته. در قانون اساسی هم همینطور.
بله.
و حضور مردم در همه عرصه ها و به صورت همه جانبه و ابعاد اجتماعی که این روزا ما میبینیم که بسیار اثرگذار بوده، چه دست دیپلماسی ما، چه قوت قلبی برای نیروهای مسلح ما، چه قوت قلبی برای دولت بردان ما بوده، انشالله بتونن با خدمتگذاری دولت از این تقدیر به صلاح عملی از این ملت رو داشته باشد.
انشالله. ممنونم از شما آقای دکتر داوود امینی، مدیر کل سابق سازمان های مردم نهاد در وزارت کشور. سپاسگزارم که همراه برنامه سایه روشن بودید.
خیلی متشکرم از تماس شما.
زنده باشید. همچنان همراه برنامه سایه روشن باشید. ما مفهوم دولت ملت در مدیریت بحران ها رو در محضر سرکار خانم دکتر سید مرجان دبیری پی خواهیم گرفت و بررسی خواهیم کرد. دکتر دبیری، یکی از موضوعاتی که وجود داره این است که چه در بررسی تاریخ، یعنی در گذشته کشورها، حتی در مقاطعی در کشور خودمون، و چه در حال حاضر در بخشی از مقاطع و کشورها دیده میشه که کوچکترین بحران‌ها شکاف‌های عمیقی بین دولت و ملت ایجاد می‌کنه. چه اینکه دولت در حقیقت توانایی خدمتگذاری به مردمش رو نداره، دااقل در مسئله مهمی مثل تأمین ارزاق عمومی نمیتونه نقش خودش رو خوب ایفا بکنه، و ملت موقعی که ناامیده کاملا پشت دولت رو خالی میکنه و میبینیم که دشمن خارجی به راحتی میتونه بیاد مثلا در یک کشوری رئیس جمهور کشور رو از دفتر کار خودش برداره، از منزل کار خودش برداره و گروگان بگیره. اساساً در کشور ما به واسطه تمدن و فرهنگی که وجود داره، لااقل بعد از پیروزی انقلاب شاهد عکس این موضوع بودیم. یعنی هر موقع که بحران پیش آمده اتفاقا اتحاد دولت و ملت قوی تر شده. بله، این خیلی عجیبه. حتی در بحران ها تفاوت سلیقه های افراد ملت با دولت مردان که احتمالا سلیقه سیاسی خاصی داشتن به کمترین حد رسیده و کنار گذاشته میشه. ممکنه انتقادها باشه، ممکنه مسائلی مطرح بشه، اما واقعیت این است که هیچ کدوم از این اختلاف سلیقه ها باعث شکاف ملی نشده، برعکس باعث شده که اتحاد بیشتر بشه. شما چطور میبینید این قضیه رو؟
الان ما داریم در کشورمون این روزها داریم میبینیم که بیشتر از 70 روزه که مردم ما پای خیابان‌های ایستادن، به نوعی پای لانچرهای خیابانی خودشون ایستادن، با همه مشکلات، با همه فشارهای اقتصادی اجتماعی که در کشور باش مواجه هستن، اما دولت و حاکمیت رو کنار نگذاشتن و در ظل پرچم ایران دارن، اینها هم به نوعی دارن دفاع میکنن از کشورشون که اگر اینها نبودن چه بسا خیلی راحت تر دشمن میتونست رخنه کنه در کشورمون. ما باید قدردان این مردم باشیم. چجوری؟ ببینید، مردمی که من بودن، من چطور زندگی کنم، من چطور مایحتاجم رو تهیه کنم، از من دیگه تبدیل شدیم به ما. الان ماییم که در کشور داریم به نوعی حکومت داری میکنیم، علاوه بر رأسمون که رهبر معظم هست و دولت هست، ما هم داریم حکومت داری میکنیم. پس دولت باید چیکار بکنه؟ سیانت از امنیت زندگی مردم بکنه و صرفا این رو به امنیت نظامی ما گره نزنه. درسته این هم خیلی مهمه و واجب هست، اما حواسش باشه که اگر امنیت زندگی مردم به مخاطره بیفته، پس مردم هم کم رنگ تر میشن در خیابون ها. دوم این که توزیع عادلانه درد و رنج در کشور باشه. یک سری از مردم که حالا درآمد خوبی دارن، اقتصاد بالایی دارن، یک زندگی مرفعی دارن، صرفا اونها دیده نشن. مردمی که متوسط و روبه پایینن این روزها بیشتر و پررنگتر در جامعه خودشون رو نشون دادن، پس هوای اونها رو هم باید داشته باشن. اینکه دولت ما باید شفافیت و صداقت هم داشته باشه دیگه. آقا ما چی داریم، چی نداریم، چی کمبود داریم. مردم که همونطور که به صراحت اعلام کرد و گفت، مردم ما میدان جنگ رو داریم، شما خیابونها رو داشته باشید. و الان داریم میبینیم بیشتر از 70 روزه که زن و بچه، مرد، پیر، جوان، همه در خیابون‌ها هستن و تا بیشتر میدون‌ها مثل میدون انقلاب تا نماز صبح هم مردم دارن میدانداری می‌کنن. و اینکه تسهیلگری و مانع زدایی هم از طریق دولت باید انجام بشه.
بعده.
امروز و فردا نکنه، کارها رو محول نکنه، کارفرماها رو اگر قرار کارخونه سرپا بشه، دولت باید این اجازه رو بهش بده. و در ظل همه اینها آقای مهرآبادی، من یه چیز رو الان یادم اومد که بگم، دولت باید کنار مردم باشه در این بحران و در این شرایط سخت اقتصادی و به کارفرماها اجازه نده که به راحتی تعدیل و اخراج نیرو داشته باشن. متاسفانه آماری رو که ما الان داریم میخونیم و معاون اشتغال وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی جناب آقای حسینی هم این موضوع رو گفتن، این حرف مال هفته گذشته بود که من گوش میکردم خبرشون رو، ما 192,000 نیروی اخراجی یا مراجعه به بیمه بیکاری داشتیم. خب دولت باید حواسش باشه، نباید این اجازه رو به کارفرما بده که اگر قرار دولت متحمل پرداخت هزینه بیمه بیکاری باشه، چه بسا که همون رو در کاری که انجام میداده همونجا پایش رو مستحکم تر بکنه. این هم هست.
اطلاعی که دارم کامل نیست در مورد این موضوع که با توجه به این حجمی که شما فرمودید، حتی دولت به معنی سازمان تامین اجتماعی قدرت پرداخت این حجم از در حقیقت حقوق بیکاری هم نداره. یعنی بیمه بیکاری
بله حتما نمیتونه به سختی این تامین خواهد شد. متاسفم.
همون چیزی که شما فرمودید این است که دولت این رو منتقل بکنه.
بله.
حمایت از کارفرما به خاطر اینکه اون روند تولیدش باقی بمونه. بله. یه واقعیت وجود داره خانم دکتر، کسانی که مجبور شدن نیروهای خودشون رو تعدیل بکنند واقعا در سختی تأمین معیشت خودشون و تأمین اقلام مورد نیازشون برای تولید و کار این کار رو انجام دادن. هیچ کسی دوست نداره که همکار خودش رو تعدیل بکنه و خدا نکرده اخراج بکنه، جز این که میدونه در ماه بعد یا در ماهای بعد نمیتونه پاسخگوی حقوق و مزایای اون باشه. اما واقعا دولت از این منظر میتونه یاریگر باشه، کمکهایی رو به کارفرماها خصوصا در حوزه تولید انجام بده که ما کمتر شاهد این قضیه باشیم. خب دیگه داریم میریم به سمت دقایق پایانی برنامه. من میخواستم که بریم یه مقداری به مصادیق بپردازیم. با توجه که شما ارتباط وثیقی دارید با دولت و مدتی در جایگاه سخنگویی هم حاضر بودید، میخوام ببینم این نگاهی که ملت به دولت دارند و اعتمادی که ملت به خدمتگزاران خودشون در حکومت و دولت دارند از اون سمت چگونه است. یعنی دولت مردان و کارکنان دولت، مدیران چگونه میبینند ارتباط خودشون رو با مردم، چقدر موضوع مردم براشون مهمه؟
الان شاید یکم پررنگتر شده باشه و واقعیت رو ما داریم در دالان‌ها و میشه گفت پستوهای ادارات و وزارتخانه‌ها می‌بینیم، یا من حداقل من که به صورت حضوری دارم اون از انسان رو می‌بینم، الان بهتر شده ولی باز نیاز به کار کردن داره. باز به من دارم میگم که تزریق اون انرژی به دولت و اینکه کنار مردم بیشتر باشه، بیشتر به مردم اعتماد کنه، هنوز یکم جا داره برای کار کردن. دولت باید از ابزارهای تأمین معیشت و تأمین اون نیاز اساسی دولت ملت خودش استفاده بکنه. یه سری ابزارها دست دولت هست. خب دولت ما دولتیه که میشه خیلی چیزها رو انجام بده که مردمش کمبود نداشته باشن. اینکه دولت حتما با تقویت غرور ملی داشته باشه و اینکه هویت ایرانی رو به بالاترین درجه خودش برسونه. دولت اصلا وظیفش مادری کردنه. مادر با تواصلش باشه که بچه من گشنه است، من تو خونم وسیله دارم برای پخت و پز، آیا آرامش تو خونه من هست، امنیت تو خونه من هست، اصلا پولی هست، اصلا اقتصادی در گردش هست که اون خانواده بتونه محتاج روزانه خودش رو تامین بکنه. دولت کارش خیلی این روزها سخت تره، چرا که مردم نشون دادن که ما کنار شماییم دولت مردان. حالا اینها وظیفه‌شون اینه که به مردم نشون بدن شما تنها نیستید و جزوی از مایی هستید که من گفتم از من تبدیل به ما شدید.
بله، همونطور که فهمیدید از حق نگذاریم که این اتفاق و این روحیه در بین دولت مردان ما هم بوده و هست و اتفاقات اخیر، بحران‌هایی که پشت سر گذاشتیم یا داخلش هستیم، این ارتباط رو تنگاتنگ تر کرده. بسیار سپاسگزارم سرکار خانم دکتر سید مرجان دبیری، کارشناس رفاه اجتماعی و اقتصادی، که در خدمتون بودیم، زحمت کشید و حضوری دعوت ما رو پذیرفتید، و سپاس از شنوندگان گرانقدری که همراه ما بودند و این برنامه سایه روشن رو شنیدید. همونطور که میدونید سایه روشن بنا داره که به موضوعات اجتماعی بپردازه، مهمترین موضوعات اجتماعی روز رو با کارشناسان رتبه یک کشور مورد بحث و بررسی قرار بده. آنچه که شنیدید حاصل تلاش همکاران خوبم، تهیه کننده برنامه جناب آقای نادر بنی صفار، صدا بردار برنامه سرکار خانم جلالی و من میثم رشیدی مهرآبادی، خدمتگزار شما بود که تقدیم شد. انشاءالله در برنامه‌های دیگر هم ما رو همراهی بفرمایید. تا اون فرصت ها همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدار شما. Thank you.
راهنمای خود مراقبتی در بحران‌های نظامی.